بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. محضر دوستان عزیزم در باب قواعد تفسیر تنزیلی صحبت می کردیم و گفتیم که روش حل مسائل یکی از مهمترین اقداماتی است که یک مفسر باید انجام بدهد و اون هست که تفسیر رو از استحسان خارج و به اجتهاد معتبر تبدیل می کند. به میزانی که شما بتوانید قواعد حل مسئله و روش‌ها و ضوابط حل مسئله رو به خوبی کشف و اعمال بفرمایید، زمینه برای اختلاف برداشت و تنوع برداشت هم تقلیل پیدا می‌کند. یکی از عللی که گاهی مباحث تفسیری یک چارچوب قابل فهم و توافق کلی پیدا نمی کند این است که ما در تفسیر نگاری هامون معمولا آموزش هامون به این سمت رفته که مبانی رو بگیم، اصول رو هم بگیم، اما قواعد رو مسکوت بگذاریم. یعنی چه؟ یعنی مثلا بگیم برای تفسیر لازم است که این کار بشه، مثلا لازم است لغت دیده بشه، لازم است آیات دیگر دیده بشه، لازم است تاریخ دیده بشه، لازم است فرض فرمایید که به کتب انبیاء گذشته سری زده بشه. همه اینها درست، اما چطور؟ قاعدش چیه؟ روش ورود و خروجش چیه؟ اون بخشی که تفسیرها رو از اضطراب و از تنوع و از نشستن استحسان به جای اجتهاد نجات میدهد توجه به قواعده. به میزانی که شما قدرتتون در اعمال قواعد و شناخت قواعد بالاتر میدهد، تفسیر حالت باثبات‌تر و استوارتری پیدا میکند. بنابراین دوستان عزیزم بدانند که این بحث قواعد از اون بحث‌های بسیار با ارزش تفسیری است که به نظر بنده به دلیل خلطی که بین قاعده و اصل در نوشته‌های همکاران بنده، اونایی که در باب مبانی و اصول و روش‌های تفسیری وارد میشن، اتفاق افتاده، به بحث قواعد کمتر توجه شده. قواعد به معنای ضوابط حل مسئله تفسیر، و همین باعث شده که به رغم توافقات در مبانی و اصول نتوانیم برداشت‌های قابل اعتماد مشترکی رو از آیات داشته باشیم. کاری که ما در این دوره با دوستان داریم انجام میدیم این است که بهم بگیم خب حالا اگه شما یک تفسیر ترتیبی میخواستید بنویسید، حداقل قواعد حل مسئله هنگامی که شاخه تنزیلیش یعنی ترتیب نزولیش مطرح میشه چیست؟ در اون شاخه قواعد حل مسئله چیست؟ مثلا در بحث آیات استثنایی که گذشت، یا در بحث ترتیب نزول سوره ها و اختلافی که گاهی در فهم ترتیب نزول سوره ها، اونجا یه سری قواعد باید پیاده بشن، اونا رو توضیح میدیم. و الا اگر بنا باشد خدمت با سعادت شما کل قواعد تفسیر رو بگیم، باید از دقیقا نامگذاری سوره، وجه نامگذاری مثلا مکی و مدنی در شناسه و همینطور تا انتها شروع کنیم و برای هر کدام 4-5 قاعده بگیم که در موارد اختلاف و بروز اختلاف یا مشکله ای در فهم چگونه مسئله حل می شود. اما اونی که الان ما محضر دوستان عزیزم که همشون تخصص تفسیری دارن بیان می کنیم، تمرکزش روی بحث تنزیلی است، یعنی جاهایی که باید توجه به سبک تنزیلی بشود. اونجایی که باید توجه به سبک تنزیلی بشود چه قواعدی باید پیاده کرد؟ در شناس بحث ما تمام شد. یعنی از 5 مسئله که در شناسه به نظر ما ضرورت داشت، نام و وجه نامگذاری، مکی و مدنی، آیات استثنائی، ترتیب نزول سوره ها، جایگاه سوره در ترتیب مصحف و در تعداد آیات، 2 موردش ترتیب نزول لازم داشت، قواعدش رو خدمت شما عرض کردیم. بعد از این وارد توصیف سوره میشیم. به نظر حقیر توصیف سوره یعنی یک نگاه اجمالی به مضامین و محتویات سوره است. شناسه اندامواره سوره رو نشان میداد. الان میخواییم وارد مضامین بشیم، اما به نحو اجمال قبل از تفصیل. وقتی میخواییم سوره رو از نگاه اجمالی مضامینش رو بررسی بکنیم، ما باز در اینجا 5 یا 6 اتفاق رو باید رصد کنیم. 1، غرض سوره، هدفی که سوره به خاطرش نازل شده چیست؟ 2، محتوای سوره، این سوره چه مضامینی رو در خودش جا داده و این مضامین چه ساختاری رو در سوره پیدا کرده است. 3، ارتباط سوره. خاطرتون هست ما در هم بحث مبانی و به خصوص در بحث اصول از تناسب بین سوره ها سخن گفتیم، از تناسب بین آیات سخن گفتیم، در بحث محتوا تناسب بین آیات و در بحث ارتباط تناسب بین سوره ها رو بررسی میکنیم. چه نسبتی، چه ارتباطی بین سوره ها برقرار است؟ 4، آیا برای این سوره یک واقعه ای، یک حادثه ای پیش آمده است که به تناسبش و به مناسبتش سوره خاصی نازل شده باشد؟ 5، این سوره می تواند یک اثر تربیتی خاص داشته باشد. اون اثر تربیتی خاص در ضمن روایت فضیلت خودش رو می تونه نشون بده، با توضیحی که در کتاب نوشتم و البته اینجا چون باز خارج از بحث است واردش نمی شم. کتاب مهارت های بیان تفسیر همه اینا رو توضیح میدن، اما من چون موضوع بحثم نیست نمیتونم خیلی واردش بشم. بالاخره روایت فضیلت میخواهد به تناسب تأثیرات تربیتی یک سلسله توصیه ها به ما بکنه. اینا هم باید دیده بشد، گاهی کمک ما میکند در فهم. ما از فضیلت یه پل میزنیم به ظرفیت تربیتی سوره. یه گام ششم، یه بند ششم هم داریم که در اینجا مفصل ذکر نکردم، اما برای شما در تفسیر تنزیلی بسیار بسیار مهم است و اوج تلاش علمی ماست و اون اسمشو گذاشتیم گام تحول. ما در این سوره وقتی داریم جامعه رو تغییر میدیم، جامعه رو متحول میکنیم، آیا اقدامی، توصیه‌ای، بندی در فرایند تحول وجود دارد یا ندارد؟ گام تحول یعنی مطلبی که اگر او نباشد تقریبا مطالب 2-3 سوره اطراف ارزشی ندارد. ارزشی ندارد یعنی به این معنا که ارزش اونها ارزش تبعی است از اون گام. اون گام خیلی مهم بوده. اگه چالشی هست، اگه توصیه‌ای هست، اگه مسئله‌ای هست، رابطش با اون گامه. اینو بگیم توصیف اجمالی سوره. خب پس مفسر باید در مرحله دوم توصیف خوبی از سوره داشته باشن. این توصیف مفسر و مخاطبین شما رو توجیه می کند که به خوبی سراغ قرآن برن و روابط بین آیات درونی هر سوره رو کشف کنن. این نگاهی که شما از بیرون دارید کمکتون می کند که وقتی نگاهتون تفصیلی می شود دقیقاً بتوانید بحثتون رو از پراکندگویی و حشو و زوائد خارج کنید و متمرکز بکنید رو کاری که باید اتفاق می افتاد و مرادی که باید از آیه بیرون بیارید. انشاءالله در تفسیر روشن خواهد شد. پس ما 6 گام داریم. حالا تو این 6 گام ترتیب نزول کجا خودش رو پیدا می کنن؟ به نظر من یکیش تو قرزه. تفسیری که نتواند از سوره قرز رو به دست بیارد مثل این است که تسبیحی است که نخش برید است. روابط منطقی بحث ها، بخش ها، سوره ها برقرار نمی شود. اون ماده اولیه که می تواند مجموعه رو به سامان بکند غرض سوره است. و ما عرض کردیم در تفسیر تنزیلی که به سمت کشف فرهنگ ها، فرایند ها، روش ها داریم میریم، مهمترین مسئله این است که ما با یک مجموعه پیوسته هماهنگ و سازوار مواجه بشیم و غرض سوره اون عاملی است که این مجموعه رو هماهنگ میکنه. اگر ما نتوانیم مجموعه سوره رو هماهنگ ببینیم یا سوره رو با سوره دیگر هماهنگ ببینیم، بخش زیادی از تلاش علمی ما در ترتیب تنزیلی، در تفسیر تنزیلی به هم میریزد اصلا. و غرض اون به اصطلاح کلید رسیدن به این انسجامه. غرض میاد به ما میگه خدای حکیم وقتی این سخن رو پس این سخن قرار داد، یعنی این غرض رو پس یک غرض دیگر، و وقتی برای بیان این غرض به شکل حکیمانه مطالبی رو به مخاطب خودش عرضه می کرد، این نگاه حکیمانه و اون غرض ایجاب کرد که مطالب به این نظام خاص در این سوره بیان بشه و به این مقدار. اون غرض است که اینها رو دارد سازمان می دهد. نخ تسبیح هماهنگ کننده است. بنابراین بحث غرض رو باید به نظرم خیلی جدی و تخصصی حتی اگر لازم شده تعقیبش بکنیم. نمیتونیم ازش به آسانی بگذریم. در بحث غرض زیاد ما صحبت کردیم و فقط من این نکته رو اشاره بکنم که وظیفم هست، سپاسگزاری از حضرت علامه طباطبایی که در این میان در بین همه کسانی که کار با قرآن می کردن مطلب رو از نقطه ای شروع کرد که باید و به ما درس داد و ما رو راه انداخت و اون اینجه. ببینید غالبا مفسرین از جزء شروع می کردن احیانا به کل می رسیدن، یعنی سوره ها رو تیکه تیکه می دیدن و سعی می کردن گاهی بین اینها یه پیوندی، یه نظمی مثلا برقرار کنن. مدل آقای طباطبایی چیز دیگه ایشون. ایشون اومد گفت سازمان قرآن بر غرض بنا می شود، بر هدف بنا می شود. اومد فرمود کل قرآن یک هدف دارد، هدف مثلا هدایت. ها کار ندارم به این که مثلا بپذیریم یا نپذیریم ها، اما این هدف کلان رو ایشون فرمود هدایت، هدایت بشر. بعد فرمود این هدایت بشر در صد و یعنی از کل به جز اومد، نه از جز به کل. این هدایت در 114 پاره تقسیم شد، تقسیم شد. هدف هدایت یک هدف تربیتی است، در 114 پاره تقسیم شد. این 114 پاره ذیلش آیاتی جمع شد که به تناسب تأمین این پاره غرض تعداد آیات کم و زیاد شد. اینکه یه آیه یه سوره ای 3 آیه، یه سوره ای 10 آیه، اینا 10 و 20 و 100 و 200 و اینا تابع چه بود؟ تابع غرض. بعد فرمود اصلا تفسیر یک آیه هم یعنی کشف غرض، یعنی اومد غرض رو بر کل قرآن حاکم کرد، از کل به جز، کشف مدالیل و بیان مقاصد آیات. گفت کار تفسیر اینه. پس بنابراین کل قرآن یه غرض، سوره ها یه غرض و آیات هم دارای غرض. این یه نکته است که توجه بشه. نکته دوم، حالایی که ما میخواییم غرض رو کشف کنیم، من میخوام الان غرض تربیتی هر سوره رو کشف کنم، در هنگامی که داریم غرض سوره ها رو کشف میکنیم، مفسر باید بتواند پیوندهای درونی و بیرونی رو هم بر اساس این غرض‌ها شکل بده. یعنی صرفا مسئله فهم نیست، این غرض توجیهگر چیه؟ انسجام ها هم باید باشد. یعنی شما باید بدانید خدای حکیم بخشی از مرادش تو همین پیونده هاست، تو همین چفت دادن جملات و مطالب به همه. این هم باید دیده بشن. نکته سوم، وقتی شما بحث غرض میکنی باید بدانی قرآن دارای اغرازه، اما اغراز طولی. اغراز طولی یعنی چه؟ این آیات وقتی نازل میشد با مخاطب خاصی داره سخن میگه. سوره وقتی نازل شدن یه مخاطب خاص دارد، مثلا پیغمبر، مثلا کفار یا مشرکین، مثلا مؤمنین یا عموم مردم. این مطالب وقتی داره بیان می شود به این مخاطب خاص، یه غرض مستقیم دارد، اما در طول این غرض اغراض دیگه ای هم هست. اینها اغراض درجه 2، درجه 3 هستن. این مطلبی که دارد با پیغمبر گفته میشد به منم میگد گوش کن، خب به منی که دارد میگد گوش کن حتما برای منم یه پیامی دارد. قرآن که نمیخواد فقط با پیغمبر حرف بزند. اگه میخواد با پیغمبر حرف بزند خب میفرمودش بیا تو غار، غار حرا یه سری حرفا برات دارم، هیچ کس هم نفهمه. این که سرگشاده است، پس برای منم حرفی دارد. حالا منم خودم دوتا شخصیتم. یه وقت شخصیتی دارم که جای پای پیغمبر میشینم، میشم جری و تطبیقی، یعنی منم میشم یه مربی، منم میشم یه رسول در حد خودم، رسولی که بهش وحی نمیشود اما رسالتی بر دوش دارد، چون طلبه است، چون دینشناس است، چون وظیفه انذار مردم رو دارد. فلینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. یه وقت نه، حتی من اون نیستم، من یه آدم عادی ام، اما باز به من میگن اینو بخوام. پس ببینید میشود برای همین سوره در کنار هدف مستقیم اهدافی باشد برای کسانی که جای این افراد میشینند، یک جریان این افراد رو میشنوند، دو پس ما سه هدفی شدیم حداقل: هدف مستقیم، هدف تطبیقی، هدف غیر تطبیقی، یعنی پیام‌های کلی، اغراض کلی. من ببینم مثلا این پیغمبر برای اینکه این پیام رو برساند و رسالتش رو به دوش بگیرد چقدر تحت کنترل بودن، چه سختی هایی که کشیدن تا قدرش رو بدانم، تا باور کنم که ایشون اگه چیزی گفت از خودش نگفت. من نمیخوام جای پای پیغمبر بایستم، اما میخواهم به عنوان یک مطیع خیالم راحت باشد. فلذا این سوره برای منم پیام دارد، گفتگویی که بین پیغمبر و خدا صورت گرفته، ولو اینکه من رسول نشم، ولو اینکه من مبلغ نشم. خب ما وقتی غرض سوره ها رو بحث میکنیم، وارد قواعد بشیم یواش یواش، ما وقتی بحث غرض سوره ها رو مطرح میکنیم، کدام غرض رو باید مطرح کنیم که به تفسیر یعنی پرده برداری از ابهام آیات بیانجامه؟ غرض اول، یعنی اون غرضی که مستقیما با مخاطب سوره و آیه داره در میان گذاشته میشه. غرضهای دیگر غرضهای فراتفسیری نکته هاست. اینکه تو هم ببین یاد بگیر، اینکه تو ببین چه زحمات که کشیدن، اینا مطالب بعدی است، فراتفسیره. یکی از مشکلاتی که در بیان غرض سوره ها یا غرض آیات و مقصود آیات دوستان در تفسیر مشاهده می شود خلط بین این سه ساحت پیامه. اینو توجه بفرمایید، ما وقتی می خواهیم به غرض سوره برسیم غرض مستقیم رو باید ببینیم، و اگر این غرض مستقیم دیده نشد ما دچار یک در هم آمیختگی می شویم که کار رو بر ما مشکل میکنه. حالا پس اولین قاعده اگر بخوام یا ضابطه اگر بخوام بگم بر اساس این تذکری که عرض کردم این است که شما وقتی میخواین غرض سوره رو بیرون بیاری به مخاطب مستقیم توجه کنید و ببینید وقتی گفتگو بین خدا و او یا درباره او صورت میگیرد چه پیامی دارد. بسم الله الرحمن الرحیم و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا. این خطاب به کیه؟ به پیغمبر. وقتی من میخوام غرض رو کشف کنم باید بگم وقتی این سخن دارد با این پیغمبر مطرح میشود دنبال چیه. اما اگر گفتم خداوند به انسان میخواهد بگوید مثلا صبور باش، دارم راه رو گم میکنم، دارم مسیر رو کج میکنم، دارم اضطراب در فهم رو در تفسیرم وارد میکنم. نه، من باید اول ببینم این کلام وقتی با مخاطبش صورت گرفت و به مخاطبش القا میشد چه پیامی برای او داشت. از این گفتگویی که بین این دو صورت گرفته من به اصطلاح چه برداشتی میتونم بکنم؟ این کار اول من. خودتون رو به جای این مخاطب بذارید، یعنی فرض کنید اگر خداوند این سخن رو الان با شما در میون بگذارد، با مثل شما، یعنی شما جای مخاطب باشین چه تلقی خواهید کرد؟ اگه میخواین به غرض سوره دست پیدا بکنید، مخاطب رو بشناسید و خودتون رو به جای مخاطب بگذارید. او وقت نون و القلم و ما یسترون، ما انت به نعمت ربک به مجنون و ان لک لاجرا غیر ممنون، معنادارتر میشه براتون. شما میگید من اگه پیغمبر بودم این سخنان رو به من میگفتن، به منی که مثلا گفتنم دیوانه. شما اگه الان توی منطقه تبلیغی باشید و آزردتون کرده باشن، بعد سوره قلم رو بخوانید، ببینید چه برداشتی خواهید کرد. فرض کنید شما دقیقا در نقطه ای بنشینید که گویا این آیات به شما داره نازل میشه، خودتون این احساس بهتون دست نمیداد، مثلا این آیات رو بخوانید، نون و القلم ما یسترون ما انت به نعمت ربک به مجنون و ان لک لاجرا غیر ممنون و انک لعلی خلق عظیم فستبصر و یبصرون و ایکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. اینو جز تسلیت خاطر چیزی برداشت میکنید؟ اینو جز اطمینان به موفقیت و رفع مشکل در آینده برداشت میکنید؟ کافیست هم خودتون رو به جای او بذارید. یکی از عللی که برداشت ها در غرض سوره ها تفاوت کرده از این است که مخاطب رو نفهمیدیم و خودمون رو جای مخاطب ننشوندیم. اگه نشسته بودیم به نظر من فهم خیلی ساده میشه. خواهید دید یا الان یک موردش رو عرض خواهم کرد یا بعدن خودتون مطالعه خواهید فرمود که چقدر غرض ها متشتته. این که تشدد داره ها ریشش در این است که ضابطه اجرا نمیشه. پس یکیش اینه. دوم، کاری که باید ما انجام بدیم این است که بالاخره این گفتار وقتی شروع میشه یا در آغازش یا در انتهاش حکیم یه اشاره ای، یه تذکری به غرض خودش از این بیانات احتمالاً کرده باشه. باز نمیخوام بگم قطعی، اما معمولاً اینطوره. مثلا شما در سوره اعراف وقتی وارد بشین، به اصطلاح در سوره اعراف آیات ابتدایی سوره، ملاحظه بفرمایید، اولا خطاب رو در نظر بگیریم، ما با هم باید به یک راحتی بتونیم غرض ها رو بیرون بیاریم. اگه قرائن رو خوب کنار هم بذارید کشف غرض چیز پیچیده ای نیست. فقط همراهی بفرمایید با این نکته که الان عرض کردم. بن آخر خدا میخواد به پیغمبرش یه توصیه هایی مثلا بکند یا به مردم. کتاب انزل الیک، پس مخاطب این سوره کیه فعلا؟ پیغمبر. کتاب رو هم سوره بگیرید، کتاب رو سوره بگیرید، نفرمایید کتاب میتوند اعم باشد، این بحث های تفسیری رو ول کنید، فعلا همین با ما یک قدری همراهی بکنید. کتاب انزل الیک یعنی مکتوبی، یعنی سوره ای، یعنی اظهار شده ای. انزل الیک یعنی به پیغمبر. فلا تکن یکن فی صدرک حرج من، دلت ازش تنگ نشه. لینذر به و ذکرا للمؤمنین، تا تو به وسیلش شکار بکنی، انذار بکنی و هشداری باشد برای مؤمنین. حالا ترجمهش رو دوباره برگردیم. این سوره است بر تو نازلش کردم، دل تنگ نشد، چون توش یه چیزهایی هست که دل تنگت میکنه. دل تنگ نشد، میخوام به وسیله این کتاب چه بکنی؟ لتون ذربه و ذکرا للمؤمنی، میخوام به وسیله این سوره انذاری عمومی بکنی و تذکری به مؤمنین بدهی. حالا اگه من بگم هدف سوره انذار عموم و تذکر به مؤمنان است به وسیله این سوره، خیلی اشتباه کردم. اگه مثلا این ابتدای سوره است، بعد آیه بعدش رو میخونم، حوزه انذار و حوزه تذکر. حوزه انذار، دقت کنید، حوزه انذار و حوزه تذکر. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. تذکر کجا رفت؟ هشدار کجا رفت؟ روی بحث ولایت خدا و عدم پذیرش ولایت دیگران. پس انذار هست، تذکر هست، اما حوزه دارد. حوزش در بحث تبعیت از دستورات خدا و نپذیرفتن ولایت دیگران. این هم یه قرینه دوم. اینا رو میخوام کنار هم بذارید فعلا. یعنی من با دیدن این آیه، با دیدن این مطلع، ذهنم حساس خواهد شد دیگه، که پس این سوره نازل شده است تا در 207 آیه ای که در خودش جا خواهد داد هشداری باشد برای عموم و تذکری باشد برای مؤمنان، اما در حوزه ولایت. مراقب باشید، تابع امر خدا باشید و ولایت غیر خدا رو نپذیرید. بعد قرینه دیگه‌اش میاد عرض میکنم، میخوام یک به یک برم جلو. گاهی هم ممکن است حکیم در انتهای سخن برای ما از این غرض خودش پرده برداشته باشد. مثلا در سوره مریم، در سوره مریم آیه 97 فإنما، سوره تمام شده، سوره تمام شده، دقت کنید، جمع‌بندی میخواد بکنه، فإنما یسرناه بلسانک، آسانش کردیم، روانش کردیم بر زبانه، لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا. من میخوام به وسیلش بشارتی به متقین بدهی، که چون ذکر رحمت ربه عبده زکریا از نادا ربه ندا ان خفیا، میخواد اولیاء خودش رو چیز بکند دیگه، میگه اگه شما توی این مسیر باشید شما هم مشمول عنایت خاص من میشید دیگه. لتو بشر به المتقین و تنذر. از آیه 56 به بعد، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و تبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. بعد شروع میکند بین دو گروه، دو گروهی که به اصطلاح کی بهتر ندیاست، کی بدتر ندیاست، یعنی جمعیتش بهتره و اینها. لتو بشر به المتقین و تنذر به قوما لدا، این قوم لجوج. خب پس می شود با سرکشی در ابتدای سوره یا انتهای سوره به غرضها چه شد؟ نزدیک شد. منتها با این نگاهی که عرض کردم، غرض مستقیم. ما فعلا وظیفمون تمرکز روی اغراض مستقیم سوره است. مستقیم سوره. مثلا هست علامه طباطبایی اینجا از همین آیه میفهمن این غرض سوره همین آیه است، تصریح میفرمایند ایشون. گاهی هم نه، ممکن است نه در ابتدا نه در انتها اشاره ای نباشد، مخصوصا تو سورهای کوچیک اینطوری هست. گاهی روشن است مثلا که به ابتدا توجه شدن، اما گاهی هم نه، از همش میشه یه برداشتی کرد. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اینو نمیتونم بگم از اولش میشه فهمید چیزی یا از آخرش. سه تا آیه هم هست مجموعش، اما میتونه به من بگه که یک داوری درباره انسان است و ظرفیت های انسان و بیان راه نجات از این زیانی که ممکن است انسان در مدیریت خودش داشته باشد. خب اینو من از کجای سوره دارم میگیرم؟ از همه سوره. قاعدتا اینطوری است دیگه، نه از اول تونستم بگیرم نه از آخر. اتفاقا گاهی از اول و آخر گرفتن موجب خطاست، که حالا مثالشو در همین سوره سبع براتون عرض خواهم کرد فرصت شد. پس اول تا الان اینطور شد، به مخاطب توجه بفرمایید، دوم به ابتدای سوره، سوم به انتهای سوره، چهارم به مجموع اگه نتوانستید به نتیجه برسید، یا حتی اگه نتیجه گرفتید باز به مجموع. چرا؟ چون مجموعه قرائنی دارد که این برداشت اولیتون رو تقویت بکند یا تضعیف بکند. بالاخره شما وقتی یک متن سازوار رو دارید توضیح میدید، آیا متن سازوار فقط در ابتدا یا انتهاش به غرض اشاره میکند یا مضمون هم باید اون رو پشتیبانی بکند؟ قاعدتا مضمون هم باید این فهم اول و انتهای سوره رو پشتیبانی بکند، یعنی خلافش در نیاد. پس من حتما باید به کل مثلا سوره اعراف توجه بکنم، به کل سوره مریم توجه بکنم که این برداشتم رو تأیید بکند یا اصلاح بکند. پس اینم نکته چهارم. نکته پنجم، شما برای اینکه بتوانید گاهی غرض رو به خوبی دست بیارید، کاری که باید بفرمایید این است که این غرض رو به مثابه یک کل بگیرید، بعد وارد محتوا که بشید محتوا رو تقسیط بکنید، تقسیم بکنید به یک سلسله اغراض بخشی، پاراگرافی. مثل کاری که ما در رساله های علمی انجام میدیم. در رساله علمی ما یک سوال اصلی داریم، چند سوال فرعی دیگه. سوال فرعی چه کار میکنه؟ وقتی کنار هم میذاریدش پوشش میدهد و سوال اصلیتون رو جواب میده. قاعدتا در گام پنجم کاری که شما میکنید این است، این برداشت کلی که کردید بار دیگر سراغ متن میرید. یادمون باشد مخاطب رو دیدیم، اول رو دیدیم، آخر رو دیدیم، مجموعش رو دیدیم از نظر موضوعات و اینها، و اینکه مخالفتی نکند با برداشتی که الان تا الان کردیم. کار بعدی این است، برای اینکه این تثبیت بشه من باید این غرض کلی رو در کل این سوره ببینم. اگر تقسیط بشه به اغراض جزئی، نسبت و تناسب اینها با هم چگونه می شود؟ مثلا خدای متعال میخواد پیغمبرش رو تقویت بکنه و از چالش پیش آمده خارجش بکنه. خود چگونه این عمل انجام شده؟ فقط با دو جمله سری؟ یا مثلا راهبریش هم کرده، یا تکلیفش رو درباره مخالفینش هم روشن کرده، یا گفته من با مخالفین چه بلایی سرشون مثلا خواهم آورد؟ مجموعه اینا رو هم دیده یا ندیده؟ حتما دیده دیگه. ببینیم وقتی ما مجموعه این آیات رو میخوانیم و اینا رو کنار هم میذاریم اینا دست میاد یا نه. این کار بعدی ماست. یعنی بیاییم یک مجموعه اغراض بخشی در بیاریم که که این اغراض بخشی رو وقتی کنار هم گذاشتیم اون غرض نهایی بگیم درست شد. من مثالی بزنم، فرض بفرمایید میگیم سوره علق، چون زمان تنگ شد یه سوره ای رو آماده کرده بودم اما فرمودن وقت تمام شد، مثلا سوره علق. تو سوره علق 19 آیه داره، من میگم سوره علق آمده است تا پیغمبر رو برای توضیح اولین وظیفش و پیشبینی هایی در رابطه با این اولین وظیفه و چشماندازها توجیه بکنه، اتفاقاتی که خواهد افتاد. بر این اساس من میگم خب اگه اینطوریست، اونجایی که اولین وظیفه رو داره توضیح میده کجاست؟ اونجایی که این چشمنداز پیشبینی ها داره مطرح میشد و تکلیفی که در این پیشبینی ها بر ذمه پیغمبر هست، اینها در کجا بیان شده است؟ اگر یه تیکش رو تونستم بکنم به اصطلاح در بیارم بیان وظیفه اول پیغمبر، یه تیکه دیگه رو در بیارم چی؟ بیان چشماندازها و وظایف پیغمبر، چشماندازهای پیش رو یا شرایط پیش رو و وظایف پیغمبر در این شرایط. به خوبی این دوتا غرض فرعی چه کرده؟ اون غرض اصلی رو پوشش داده. من میگم مثلا اون آیه اول تا ششم همینه، وظیفه اول پیغمبر رو که تو برو ربت رو برای مردم معرفی کن، برتریاشو بهشون بگو. از آیه ششم به بعد میفرماید که البته همه توافق نمی کنن، باهات برخورد می کنن. در این برخوردها وظیفه تو، من چه برخوردی می کنم با این کسی که تو رو داره اذیت می کنه، در وظیفه تو چیست، درستش می کنم. این مدل میاد یک سازمان ذهنی خوب به من میده. من غرض رو تونستم تقسیم کنم به اغراض جزئی تر، فرعی تر. اگه تونستید این تقسیم رو به خوبی انجام بدید، غرضی رو که در آوردید میتوانید بهش اطمینان بکنید. و اگر این اتفاق نیفتد، هیچگاه شما حقیقتاً دلتون قرص نخواهد شد به غرضی که برای سوره بیان کرده اید. من این رو رو تجربه عرض میکنم، باید اینو در بیارید و بتونید این نظامواره رو، چون گفتیم غرض میاد انسجام میده، انسجام اغراض ایجاد میکند. در هر بند، در هر پاراگراف ما یک سری غرضها رو توضیح میدیم، کنار هم میذاریم، نتیجهش باید اون غرضه نهایی باشد. بعد از اینکه شما غرضهای جزئی رو در آوردید، میان اینها باید یه ارتباط معقول برقرار کنید که اسمش میشود محتوا. ما در بحث محتوا بهش خواهیم پرداخت و از این مرحله که گذشتید باید حالا خارج بشید دیگه از سوره. اما در کجا بمانید؟ در مرتبه نزولی سوره. آیا در مرتبه نزولی سوره این غرضی که الان در آوردید هماهنگ هست؟ شما مثلا سوره سیوم هستید، تا اینجا یک سلسله اغراض گفتید، اینی که الان دارید برداشت میکنید هماهنگ با جریان اغراض مثلا سوره مکی تا اینجا هست؟ هماهنگ با جریان شکل‌گیری جامعه اسلامی در مدینه تا اینجا هست یا نیست؟ با فضاهای پیرامونی، با سیر تحولی که ایجاد شده، این هماهنگ هست یا نیست؟ اگر این هماهنگی رو نتوانید ثابت بکنید، باز هم کارتون لنگه. چون ما داریم یک گفتار رو در یک متن بررسی میکنیم، یک کل بررسیش میکنیم، بناست یک هدف نهایی، هدف کلان تعقیب بشود و اون هدف کلان دارد در واقع خورده خورده به شکل حکیمانه ریخته میشود. نمیتونم این سوره رو بریده از سوره های دیگه ببینم. پس بنابراین در گام هفتم من میام بین این بخش و غرضی که در آوردم و بخشها و غرضهای گذشته یک به اصطلاح هماهنگی و مطالعه انجام میدهم و در نهایت عرضم به حضور شریفتون که اون تقسیمی که خاطرتون هست چارگانه انجام دادیم، گفتیم مسئلش که زرع ان اخرج شطعه فآزره فاستغلظه، اون مرتبه ها باید این سوره این غرض تو مرتبه ها هم به اصطلاح اخلالی ایجاد نکنه، یعنی با اونا هم هماهنگ باشه. اگر من بتوانم مجموعه این 7 8 به اصطلاح ضابطه رو رعایت بکنم، به نظر من غرض سوره ها رو خوب درآوردم. تمرین این رو و توضیحش رو انشالله در جلسه بعد خدمتتون تقدیم میکنم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. خب بسم الله الرحمن الرحیم، دیگه بعد هر طور دونستید به هم در تدوین جمعش کنید با حرفمون بزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در نوبت گذشته عرض کردم خدمت شما که سوره ها غرض داره و مفسر باید غرض های طولی سوره ها رو به دست بیاره. بهترین و مهمترین کاری که مفسر باید انجام بده این است که اول غرض مستقیم رو در بیاره، بعد که غرض مستقیم رو در آورد غرض های طولی مثلا غرض های جری و تفریقی، پیام های کلی، اینا رو میشد به اصطلاح به تناسب اون کشف کرد. برای اینکه این به اصطلاح کشف غرض مستقیم صورت بگیرد، 8 ضابطه رو خدمتتون تقدیم کردیم که از توجه به مخاطب و نشوندن خود به جای اون مخاطب شروع شد تا انتها که عرض کردیم سوره رو و غرض استکشافی رو در کل مجموعه با هم ببینید، یعنی در مجموعه مراتب سیر تحول، مراتب چارگانه، تا اونجا رو حتما ملاحظه بفرمایید. اگر دیدید کاملا هماهنگ است بفرمایید که این غرض غرض قابل قبول و قابل توجهه. اما اینم به شما عرض کنم، دائم دغدغه داشته باشید هنگام تفسیر، چک بکنید، چون وقتی انسان نگاه اجمالی میکند زود ممکنه به نتیجه برسد اما خیالتون راحت نشد. نمیگم وسواس داشته باشید، بعضیا خیلی وسواسی هستند، هیچ وقت ذهنشون قرار نمیگیرد، اون درست نیست. اما اینکه سرسری هم بگیریم کار خوبی نیست. در هنگام تفسیر همیشه دغدغه داشته باشید که من دارم آیه ای رو میگم که تو اون سازمان غرض داره بحث میکند، آیا واقعا همینطوره؟ برای خود بنده پیش اومده که حین تفسیر برخی از شاخه های حداقل غرض رو اصلاح کردن. یعنی اینطور نیست که انسان بتواند دلش رو بگه من قرار گرفتم، نه واقعا اینطور نیست. اینکه برخی از دوستان مثلا به سرعت با دیدن 2-3 مطلب به نتیجه میرسن و غرضی رو بیان میکنن، این اشتباهه. اینکه وسواس باشیم اینم اشتباهه. اما وظیفه داریم که محتاط باشیم. در احتیاط لازم است که من هنگامی که دارم تفسیر می نویسم دائم به اون غرض فکر بکنم که در اون چارچوب این گفتار حکیمانه رو دارم تفسیر می کنم. شاید اشتباهی صورت گرفته باشد، شاید نتوانم این ارتباط رو برقرار ببینم، اگه نتوانستم برگردم بگم پس برداشتم درست نیست، باید باز هم اصلاح بشود، باید یک سوهان کاری دیگه هم ازش انجام بدم. لکه گیری هایی هست باید دائم انجام بشن. شما همیشه نسبت به این غرض این لکه گیری رو توجه بفرمایید، کار خوبیست. و در غرض هم شما عرض کنم نباید حتی یک آیه بی سر پناه بمونم. گاهی من در حین کار دیدم مثلا مفسری گفته غرض این است، وقتی توضیح محتوا داده مثلا 3 آیه رو از دیدش خارج کرده، نشون داده که اگر اون سه تا آیه رو میدید غرضش هم عوض میشد. دارم ها، من میتونم مثالم بزنم اما نمیخواهم، یعنی عمدن دارم حذف میکنم این نام فرد رو. هستم نه، باید دقیقاً کل آیات هماهنگ با اون غرض بشه. در یک نمونه براتون بیارم ببینید چقدر غرض که میتواند اینقدر مهم باشد خیلی دم دستی متاسفانه و سهل باهاش برخورد شده. حیفه، واقعا حیفه ها. در احسن الحدیث که اینشون تقریبا عبارتشون عبارت المیزانه، در اینجا میرن مثلا المیزانم نوشتنش، ایشون میفرماین میشود گفت که غرض سوره مبارکه سبع در سه مسئله توحید، نبوت و معاد خلاصه می شود. یعنی رفت گزارش چی رو داد؟ محتوا رو داد، مخصوصا مسئله معاد و نقل و رد اعتراض مشرکان بیشتر مورد نظر است. این همش تخمینیه، حواستون هست؟ همش داره تخمینی و مثلا روی کردی. در اول آن، چون ایشون نگاهشون به فرمایش علامه است که ایشون میفهمن یا اول سوره یا آخر سوره، در اول آن و قال الذین کفروا لا تأتین الساعه، و در آخر آن ولو ترا اذ فزعوا فلا فوت، که هر دو راجع به معاد میباشد آمده است. میگه این قرینه است بر این که این سوره درباره معاده، چون دو تا موضوع رو دید. مخاطب رو دید یا نه؟ ندید. مجموع مزامین رو دید یا نه؟ ندید. رابطه بین غرضهای بخشی رو دید یا نه؟ ندید. چون در باره معاده، پس سوره در باره معاده، اول و آخر دو تا آیه راجع به معاد آمده، پس غرض سوره معاده. تفسیر نمونه، ایشون اصلا وارد این معنا به این شکل نشدن. ایشون میفرمایند که این سوره که به مناسبت شرح سرگذشت قوم سبع به نام سبع نامیده شده از سوره های مکی است و میدانیم. ببینید چقدر تسامحی میشود. میدانیم محتوای سوره های مکی معمولا بیان معارف اسلامی و ریشه های اعتقادی مخصوصا مبدع و معاد و نبوت هست. اولی فرمود معاد، دومی فرمود چی؟ مبدع و معاد و نبوت. خب المیزان هم همون عبارت بالاست که دیگه ایشون فرمودن این سوره پیرامون اصول سگانه اعتقادات یعنی توحید و نبوت و قیامت بحث میکنن. بعد از بیان آنها کیفر کسانی را که منکر آنهایند یا القای شبهه درباره آنها میکنند بیان نموده، آنگاه از راه‌های مختلف آن شبهه ها را دفع، بیان محتوا دارن میکنند، یک بار از راه حکمت و موعظه، بار دیگر از راه مجادله، و از این سه اصول بیشتر به مسئله قیامت اهتمام ورزیده. پس در واقع تلفیقی شد بین گفته احسن الحدیث و نمونه. هم در اول کلام قیامت را ذکر می کند و تا آخر سوره چند بار دیگر هم متعرض آن می شود. حالا اگر آیه چیز اومد فقط با آخر، ایشون گفت نه در ضمن هم بوده. از تحریر و تنویر میاد، این قاعده از تحریر و تنویر است، غرض سوره ندارد، اغراض سوره میگه. اما اغراض سوره چطوری میگه؟ پاراگرافی میگه، مثلا قسمت اول چه غرضهایی، تو قسمت دوم چه غرضهایی، تو قسمت سوم، تو باز قسمت هم نمیگن ها، میگن اما وقتی شما توجه میکنید به آیات، مثلا 56 آیه سوره سبع، میبینید دارد به ترتیب مجموعه چند آیه چند آیه میاد جلو و غرضهای بخشی رو توضیح میده. من اغراض هاست سوره ابطال و قواعد شرک و اعظمها اشراکهم آلهت مع الله و انکار البعث. پس یکی شرکه، یکی انکار رستاخیز. فابتدع به دلیل علی انفرادهی تعالی بالالهیه، اول شروع کرد گفت خدا یکیه، الوهیتش یکیه، و نفی الالهیه ان اصنامهم و نفی ان تکون الاصنام شفعاء لعبادها، اینا شفیع هم نمیتونن باشن. ثم موضوع البعث، بعد وارد بحث بعث میشود و همینطور میاد تا پایین. و اثبات و احاطت علم الله به ما فی السماوات و ما فی الارض، و اثبات و صدق نبی فی ما اخبر به، و تخلل ذلك بضروب من تهدید المشرکین و موعظتهم به ما حل به بعض الامم المشرکین من قبل، و همینطور تا انتها. یعنی شما الان مثلا این دیگران، مثلا بیان المعانی یک تفسیر به ترتیب نزوله، اصلا به غرض توجه نمی کنه. الحدیث اصلا وارد بحث غرض نمی شود. هدایت وارد این بحث ها به هیچ وجه متاسفانه، با اینکه ایشون به اصطلاح یک درآمد خوب میزنه، وارد بحث غرض نشده. محتوا رو خیلی هاشون گفتن اما غرض رو وارد نشدن. و بعد هم شما وقتی نگاه میکنید میبینید قاعده جامعی پیاده نشده، این هفش مسیری که عرض کردم اتفاق نیفتاده. ما الان برای اینکه بتوانیم به اصطلاح غرضها رو کشف کنیم، آقایون خانمها، خودمون باید در خیلی از موارد آستین بالا بزنیم. این واقعیت قصه است. با وجود اهمیتی که غرض دارد و من فکر میکنم از همه موفق تر علامه طباطبایی هستند، اما هنوز ما در این زمینه ابتدای راهیم. سعی کنیم قاعدتا بر اساس این ضابطه ای که خدمت شما عرض کردم عمل کنیم تا بخش قابل قبولی میشود از غرضهای به دست آمده، عرضم محضرتون، که دفاع کرد. حالا اگر متن خود بنده بیاد اینجا، بنده نوشتن تهدید منکران رستاخیز و توهین کنندگان به پیامبر به امکان تبدیل نعمتها در دنیا با تأکید بر حکمرانی مطلق پروردگار در دنیا و آخرت. من از سوره با توجه به این هفش قاعده ای که عرض کردم اینو دریافت کردم. بحث رستاخیزه. به مناسبت رستاخیز فرمودند که اینها که منکر رستاخیزن بترسن از این که من در دنیا تنبیهشون بکنم، و خداوند حکمرانی هست که در دنیا هم میتواند اگه لازم شد تنبیه بکنند. وعده سر خرمن هم نمیدهد. موضوع بحث اینه. بعد این رو در کل چیز میتونیم پیاده کنیم، یعنی وقتی شما کل سوره رو بر اساس این یک جمله ارزیابی بفرمایید، میبینید که بر همین طور میشود همه سوره رو سامان داد، که به اصطلاح شما رو در این زمینه فعلا آزرده نمی کنم. بعد در بحث محتوا دوباره به این مطلب خواهم پرداخت. خب از حوصله ای که به خرج دادید تا اینجا تشکر میکنم. ظاهراً دوستان آموزش برای بحث‌های مهارتی تصمیماتی دارن که حتماً در خدمتشون خواهیم بود و استفاده میکنیم. فقط من این نکته رو عرض کنم، شما برای بحث غرض این منابع رو حتماً ببینید. المیزان غالباً در بخش اول سوره، نه در مقدمه سوره، چیزی دارد تحت عنوان بیان تو اون بخش اول. حتما اون تیکه رو ببینید، فی ظلال القرآن رو ببینید. فی ظلال القرآن اجواء هذه السوره، جوی که این سوره توشه، این رو ملاحظه بفرمایید. معارج التفکر و دقائق التدبر حسن حبنکه میدانی، که تفسیری است به ترتیب نزول. معارج التفکر و دقائق التدبر، این به اصطلاح مجموعه سوره های مکی رو ایشون تونسته بنویسد، حالا مدنی رو ننوشت. من هدى القرآن علامه فضل الله، این رو ملاحظه بفرمایید. من وحی القرآن، ببخشید مرحوم به اصطلاح علامه فضل الله من وحی القرآن است، من وحی القرآن. من هدى القرآن مدرسی، جناب آقای مدرسی رو ببینید. المنیر وهب زحیلی رو ببینید و الحدیث دروزه رو ببینید که معمولا یه اشاراتی میکند، البته در مثلا سوره سبا کاری نکرده اما معمولا توجه دارد. و اهداف و مقاصد شحاته رو هم که معروف هست، البته ایشون بیشتر رفته به سمت محتوا. و همگام با وحی که تلاشش بر این است که اغراض رو هم توضیح بدهد. این مجموعه مباحث ما درباره قاعده سوم در مجموعه قواعد تنزیلی. امیدوارم که موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Mm-hmm.